بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از اینکه من 5 دقیقه دیر آمدم پوزش می طلبم، غفلت کردم و الا قبلا آماده بودم. بحث ما به اینجا رسید که جناب آقای ندوی، اتفاقا حسنی هم هستند، خودشون مدعیان از اولاد امام مجتبی سلام الله علیه هستند، ایشون معتقد است که اصولا نباید این مباحث عقلانی را ما بحث کنیم، خواه بحث ما اشعری باشد، معتزلی باشد، امامی باشد، فلسفی باشد. چرا؟ میگد این مباحث مبادیش دست ما نیست، باید علومی را بحث کنیم که مبادیش دست ماست، یعنی حسیه. و قرآن مجید این مسائل را گفته، زحمت را از دوش ما برداشته، بنابراین بحث های عقلانی بحث های غیر مفید است، چون مبادی و مقدماتش در اختیار ما نیست. البته ایشون این کتاب این مسئله را در کتابی نوشته است به نام مازا خسر المسلمون، مازا خسر العالم بانحطاط المسلمین. در واقع میخواد بگه بحث های عقلانی که بایعش به حس نمیرسد یکی از علل عقب ماندگی مسلمینه. البته این مسئله عرض کنم تاریخی را من بحث نمی کنم، علت عقب ماندن مسلمین بحث های عقلانی نبود، اون این است که بعد از پیغمبر اکرم اهل بیت پیغمبر اکرم را کنار گذاشتید، سقیفه را تشکیل دادید، بعد از سقیفه هم اموی ها روی کار آمدن، عباسی ها روی کار آمدن که اینها نه اهل تقوا بودن نه اهل علم، قید جنگ کردن و خونریزی کردن نتیجه نداشت. عقب ماندگی مسلمین مال همینه، و الا بحث های عقلانی سبب تفکه اسلامی می شود اگر با موازین صحیحی باشد. اما در جواب حل ایشان این است که شما به قرآن تکیه کنید. من الان 3 آیه را می خوانم، هر 3 آیه در حقیقت یک نوع بحث های عقلانی است. آقایان می دونید که توحید مراتبی دارد، توحید ذاتی، الله واحد لا مثل له، توحید صفاتی داریم که ما معتقدیم صفات خدا عین ذات خداست، البته مصداقا لا مفهوما. یک توحید داریم، توحید در خالقیت، و اون که خالقی جز خدا در جهان نیست. خدا بر توحید در خالقیت با این آیه استدلال بکند، و ما کان معه من اله، اله در اینجا به معنای خداست. آقایان نباید اله را به معنای معبود معنا کنی. یکی از لغزش های مترجمین قرآن این است که اله را به معنای معبود میگیرند، و حال اینکه اله به اینجا به معنی خداست. و ما کان معه من اله، خیر از خدا خدایی نیست. اگر این جهان دو خدا بود قهرن دو خدا دوتا مخلوق دارد، الوش مثلا مال خدای اول، سفلش مال خدای دوم. و ما کان معه من اله، اگر اله هست اله به معنای واقعی قطعا خالقه. اذن لذهب کل اله بما خلق، هر خدای خالقی مخلوقی دارد، یکی مخلوق عالم الوه، دیگری مخلوقش عالم سفله. قهرن مسلمن اونی که خالق عالم الوه، اون قلبه می کند بر اون خدایی که عالم سفل را اداره می کند. اذن لذهب کل اله بما خلق، پشترش ولعلا بعضهم علا بعض. البته آیه را من اجمالا معنا کردم، تفصیل این آیه را باید در تفاصیل علمی ملاحظه کنی. خدا در اینجا میگه عالم منسجمه، در این عالم کوچکترین غیر انسجام نیست، سراسر عالم هماهنگ. این هماهنگی ایجاب میکند که اله خالقش واحده، و الا اگر دو خالق بود این دو خالق مباینن، قهرن اثر مباین هم مباینه، قهرن این انسجام از بین میبرد. از این که انسجام را مشاهده میکنیم پی میبریم که مؤثر و خالق یکی، و ما کان معه من اله، یعنی من خدایی. کدام خدا؟ خدایی که خالقه. اذن لذهب کل اله بما خلق. چون دو خالق مباینن قهدن اثرشون هم مباینه، مسلمن یک نوع تصادمی بین اینها هست. یکی اگر خالق عالم ایل باشد دیگری خالق عالم صف، مسلم اون برتر است، بر این غلبه می کند. انسجام از بین می رود. از وحدت انسجام پی می برم خالق واحده. جناب آقای ندوی، این قرآن مجید است که من با یک بیان بسیار نارسا آیه را معنا کردم. این مبادش که دست ما نیست. آیه دوم، این توحید در خالقیته. در کنار توحید در خالقیت توحید ربوبی داریم. فرق این دوتا چیه؟ فرق توحید در خالقیت با توحید در ربوبیت چیه؟ آقایان توجه کنه، توحید در خالقیت توحید در آفرشگری است، توحید در ربوبیت مرحله پایینه. حتی ممکنه خالق را یکی بدونیم، اما پرورش و تربیت و مدیریت عالم را متکثر بدانیم. بگیم خالق یکی است اما مدبر چند تاست. قرآن می‌فرماید همونی که خالقه همون هم مدبره. لو کان فیهما آلهتان، باز آلهه به معنای خداست. خدا به خدا، خدایی که مدبر خواهد بود. عرض کنم لفسدتا. چرا؟ چون دو خدا باشد، دو مدبر باشد، مسلمن تدبیر اینها با هم مخالفه. مسلمن چون خودشون مباینن تدبیرشون هم مباین، لفسدتا، این انسجام از بین می رود. از وحدت انسجام پی می برن که مدیر هم یکیه. اگر آقایان سوره های مبارکه مکی را ملاحظه کنی، خیلی از جاها خدا بعد از آن که از خالقیت بحث می کند مدبریت را هم مطرح می کند. در محضر قرآن هستید؟ آقایان در محضر قرآن هستید؟ سوره مبارکه رعد را بیارید، اول مبارکه، اول سوره مبارکه رعد. اگر خود قرآن را لطف کنید برای من بهتره. بسم الله الرحمن الرحیم. ملازم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره اول سوره رعد من پیدا کردم و آماده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ملاحظه بفرمایید. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، این خالقیته. ثم استوى على العرش، این مدبریته. و سخر الشمس والقمر کلون یجری لعجل مسما یدبر الامر. معلوم می شود قرآن هم خالقیت را یکی می دوند، هم مدبریت، هم تدبیر مال خداست، هم خلقت مال خداست. قرآن مجید آیه اول توحید در خالقیت، دومی توحید در تدبیره. میگم اینها مسائل عقلانیست، مسائل حسی نیست، مسائل برهانی است. چطور شما میگید ما نباید در مباحث عقلی بحث کنیم، فقط در مسائل بحث کنیم که جنبه حسی دارد؟ این مرد در این حال که خدا شناسه مسلمانه، ناخودآگاه آب در آسیا به دشمن ریخته، همون مطالبی که مادیها و ماتریالیست‌ها میگن همون رو تکرار میکنه. ماتریالیست‌ها هم همونه میگن، میگن ماوراء طبیعت اگر هم باشد به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون راه ما به اونجا نداریم نفیان و اثباتن. این همانه. آیه سومی را که من میخونم آیه مبارکه است که میفرماید ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ام خلقوا من غیر شیء یعنی معدول بلا علت، مخلوق بلا خالق. ام هم الخالقون دوره. این در این آیه کوتاه دو مسئله عقلانی را مطرح میکند. اولی معلول بلا علت یا مخلوق بلا خالق، در دومی خالقیت انسان مال خودشه. بنابراین اگر در دانشگاه امروزن بعضی از مسئله ها را مطرح میکنند، بعضی از مسائل فلسفی که میگن دوران ماوراء طبیعت به درد ما نمیخورد، ما باید مسائلی را بحث کنیم که جنبه حسی دارد، میتوانیم اونها را در لابراتوار ببینیم و همانها. و اما چیزهایی که از محیط لابراتوار بیرونه حس اون را درک نمی کند یا مقدماتش حسی نیست، باید اینها را رها کنیم. البته این مکتب ها در غرب هست، این مرد ناخودآگاه سراغ این رفته. ما میگیم نه، همان اسلامی که ما را دعوت بکند به محسوسات، دعوت بکند به تفکر در سماوات ارض، الذین تفکرون فی خلق السماوات والارض، این خدا هم این مسائل عقلانی را هم مطرح میکند. عرض کردم آخر سوره حشر را آیان مطالعه بفرمایید، در همه اونها یک بحثهای عقلانی هست که اصلا غیر از عقل چیز دیگر درک نمی کند. اول سوره حجرات را ملاحظه بفرمایید، اول سوره حجرات اقلا این کلمه را آیان ببینید، و هو معکم اینما کنتم. با اینکه میگیم لیس جسمن ولا جسمانیان، ولی در این حال میفرماید هو معکم اینما کنتم. این بحث عقلانی است. اون صفات و اسمایی که در آخر آیه هست همه اینها یک جهان بحث دارد. قرآن به صورت گذرا از آنها عبور کرده. من اون صفات را در اینجا میخونم اجمالا، شما ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در آخر سوره حشر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مراجعه بفرمایید. والله الذی لا اله الا هو، یک آدم بحث. بعد الملک القدوس، ملک میگن باشترش هم قدوس میگن، چون غالبا ملک های قدوسی نبودن، ملک های ظالمی بودن. میفرمایید نه، این ملک قدوسه. بعدن میفرماید السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. تکبری که خودش زشت در این صفاته، ولی برای خدا بهترین صفاته. بعدن میفرماید هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. برای اولین بار قرآن می‌فرماید جهان برای خدا تسبیح می‌گوید، جهان تسبیح می‌گوید. گاهی از اوقات در تفاسیر می‌نویسند تسبیح سماوات این است که ما درک می‌کنیم که نظم اینها دلیل بر وجود ناظمه. این معنا درست نیست. تسبیح را باید خود اشیا بکند، خود اشیا. ولذا جناب داود درک میکرد هنگامی که از کنم مناجات میکرد یا جبال و عربی، جبالم با داود هماهنگ بودن، اون تسبیح جبال را درک میکرد. خب من درک نمی کنم، اون سمع برزخی را من ندارم، اون سمع برزخی را دار. البته اینها اجمال مسائله، ما معتقدم باید در دانشگاه های ما این نوع مسائلی که میگن فقط باید سراغ محسوسات برویم و مقدمات محسوسات، این منطق ماتریالیست هاست، منطق الهیون نیست. این مسئله را تمام کردیم. آقایان میگن عبارت را هم بخوانیم. ملاحظه بفرمایید، برهان توحید حضرت بعد از درس بفرمایید. برهان توحید فی الخالقی صفحه 16 دو سطر آخر مونده، صفحه 16 دو سطر آخر مونده. ان التوحید فی الخالقیه بمعنى انه لا خالق صفاه و ان صحیفت الکون مخلوقت لخالق واحد من العقائد الحق التي ركز عليها الذكر الحكيم ولكنه سبحانه يتره هذا القسم من التوحيد يتره مقرونا بالبرهان وبالتالي يطلب التفكر والتأمل فيه فيقول سبحانه وما كان معه من إله، إله بمعنای خالقه. این ترجمه های قرآن که غالبا اله را به معنی معبود میگیرن این صحیح نیست. اله به معنای خالقه، اله به معنای خداست. تفاوتش با الله چیه؟ اله اسم جنس، الله علمه. البته اله اسم جنسی است که لیس له الا مصداق واحد. و ما کان معه من اله، چرا؟ اذن لذهب كل اله بما خلق. دو، ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. همیشه آخر آیات دقت کنید، آخر آیات دلیل بر این است که این قرآن ساخته بشر نیست، ساخته خداست. آخر آیات با مضمون آیه کاملا موافقه. اینجا نمیگه ان الله غفور رحیم، اینجا نمیگه ان الله عزیز حکیم، اینجا میفرماید سبحانه اما یصفون. حاصل البرهان ان تعدد الخالق، البته باید بگم تعدد اله که لازمه اش تعدد خالقه، یقتضی تعدد المخلوق و هوا لازم تعدد تدبیر و تعدد تدبیر فی الکون المنسجم الواحد المتصل تعدد ینتهی الی الفساد. و هل یفهم مغز الآیه الا بالبرهان الفلسفی و ان یقال اذا ها و لکل من الخالقین تسلیه تدبیر قسم من الکون الذی خلقه یجب اندعزین ان یکون لکل جانبین نظام خاصن مغایرن به نظام جانب الاخر. چرا؟ چرا باید خالق که دوتا باشد نظامشون تدبیرشون دوتا باشد؟ چرا؟ عرض کردم، گفتم اینها متباینن، قهرن اثر متباین هم متباین خواهد بود. اگر متباین نگیم مسئله پیدا میکند در ترکیب. دو خالق متباین به تمام معنا اثرش هم مسلمن متباین، نه که یکی خطاست، هر دو درسته، این هم درسته اون هم درست، اما دو تدبیره. بعد میفرماید و غیر مرتبطن اصلا لان تعدد الخالق و اختلاف هما جوهرن یقتضی اختلاف تدبیر هما و اندعیزین یلزم انقطاع الارتباط و ذهاب الانسجام المشهود فی الکون فیهن انا نرا فی الکون الا نوعا واحدا من النظام یسود و ساده یسود و کل جوانبه من الذره الى المجره. شما میگید کهکشان و الا هازا اشاره به قوله فی الفقرت الثانیه اذن لذهب کل اله بما خلق، یعنی ذهب کل اله الى تدبیر ما خلق، هر دو میخوان تدبیر کنن. اما سومی رو معنا نکردیم، کدوم بود؟ ولعلا بعضهم علا بعض. این یعنی چه؟ عرض کردم اینها مسلمن سطحشون واحد نخواهد بود، یکی علم را اداره می کند، یکی سفل را اداره می کند. این مجره ما که هست، این مجره کهکشان مراتب دارد، مرتبه بالا مال یک خالقه، مرتبه پایین خالق دیگر. مسلمن ولعلا بعضهم علا بعض سبحان الله عما یصفون. حالا این بیان من ممکنه بیان نارسا باشد، آیه محتوای بالاتر، و میگیم جناب آقای ندوی این مسائل حسیه. آیه دیگر، برهان توحید فر ربوبیه، التوحید فر ربوبیه به معنی توحید فی تدبیر. رب غیر از خالقه، خالق داریم و رب داریم. یه مثالی در عربی بزنید برای رب که خالق نباشد، رب الدار، رب البستان، رب الفرس، همه اینها به معنای صاحب و مدبره. تدبیر غیر از خالقیته. یکی از اشتباهات وهابیان همین است که توحید ربوبی را به معنای توحید در خالقیت میگیرند. از همان محمد ابن اجقرم عبدالوهاب شروع شده تا حالا در قالب کتاب های آنان هر باقه بگن توحید ربوبی یعنی توحید خالقی، و حالی که ربوبیت غیر از خالقیته. التوحید فی الربوبیه به معنی توحید فی التدبیر بعد الاتفاق علی التوحید فی الخالقیه من العقائد الحق التي دان بها المسلمون قاطبه و خالفهم الوثنیون. بت پرستان میگفتن خالق یکیه اما مدبر دوتاست. میتونه آیه بخانید؟ میتونه آیه بخانه که بت پرستان میگفتن خالق یکیه اما مدبر دوتاست؟ خالق یکی همان حفظی. و لا ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم. و اما همین عربی که موحد بود در توحید ولی در تدبیر مشرک بود. عرض کنم خدمت که سوره یاسین را بیاریم. سوره یاسین سوره یاسین بیارید. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. سوره توحید سوره یاسین حفظ نیستی؟ بفرمایید. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. این آیه هست. عرض کردم خدمتون که حالا من چشمم درست نمیبینم یا ببینم و میتونم. و اتخذوا من دون الله آلهتن، چرا؟ لعلهم ینصرون، در جنگ غلبه با اینها باشد. میگفتن جا
آیه
23 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آگه چند تن بودیم؟ و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون. آگه 74 همین عرب هایی که موحد در خالقیت بودن در تدبیر مشرک بودن. یه آگه هم ظاهرن در سوره مبارکه طه یا مریم داریم. اونها هم حاکی از این است که تدبیر را از کلم خدمتون که بیشتر به بت‌ها نسبت می دادن. در آخر سوره ارشدم خدمتون که تاهاست یا آخر سوره ارکرم خدمتون که لحمه با. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آخر سوره طه باید باشد. اعوذ بالله من الشیطان. بله، درباره عزت، اگر کلمه عزت را پیدا بکنید اونجا هست درباره کلمه عزت. کلمه عزت
سوره مریم
که سوره مریم احسن سوره مریم سوره مریم پیدا کردم. سوره مریم عرض کردم آیه 81 و اتخذوا من دون الله آلهتن. در سوره یاسین گفت لعلهم ینصرون، اینجا میگد لیکونو لهم عزا، عزت را دست بت پرست و بت ها میدونستن. بنابراین ما توحید در خالقیت را از توحید ربوبی جدا میکنیم، برخلاف وهابی ها که نفهمیدن یکی میگرن. مشرکین توحید در خالقیت داشتن اما در ربوبیت مشرک بودن، عزت را دست بت ها میدونستن، پیروزی در جنگ را دست ارشخرم بت پرست ها میدونستن. در تاریخ هم که هزاران، البته هزاران ممکنه غلبه باشد، خیلی مثال ها هست که تدبیر را دست بت پرست ها میدونستن. ما معتقدیم که این برهان تدبیر که در این آیه هست، این مسائل فلسفیه، این مسائل حسی نیست. ملاحظه بفرمایید، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون فاذا حاول کل واحد من الآلهة تدبیر مجموع الکون به استقلاله به ان یعمل کل واحد ما یرید فی الکون دون منازع ففی هذه السوره یلزم تعدد تدبیر. این خدا میخواد این مجره را به گونه اداره کند، اون هم به گونه دیگر اداره میکند، مسلما انسجام از بین میره. البته میگیم تدبیرشون خطاست، نه، ممکنه حدا درست باشد، اما یک شی دو برنامه بر نمی دارد. لأن المدبر متعدد و مختلف فی الذات و نتیجت الاختلاف فی الذات و تعدد تدبیر و هازا یستلزم ترو الفساد علی العالم هازان نموزجان من العقائد الحق التي یطرحها الذکر الحکیم مقرونتن بالبرهان و هناک معارف قرآنیه ترحت فی الذکر الحکیم حتی یدرکها الانسان بالتفکیر و الیک نماذج منها لیس کمثله شی. چرا؟ خب برهان میخواد. لیس کمثله شی توحید ذاتی برهان میخواد. و هذا معکم اینما کنتم، در این حالی که خدا جسم نیست، جهت نداره، چطور با همه هست؟ آیه سومون رو بخونیم ببینیم آیه سوم چه آمده. آیه سوم فاینما تولو فسمه وجه الله، وجه به معنی ذاته، وجه به معنی چهره نیست. آیه چهارم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. چطور بشود هم اول باشد هم آخر باشد هم ظاهر باشد هم باطن؟ بعدن دو سطر بشیم، هذه حقایق و معارف علمیه لا یدرک کنهها الا بالتعقل و التفکیر فمن حصر وظیفه المسلم بالتأمل في الأمور المحسوسة فكيف يمكن له تفسير هذه الآيات إلا أن يقول مهمتنا، كما أنك السعودية ميگن مهمتنا هو التلاوة والتبرك لا التعقل والتدبر. ما باید قرآن را بخوانیم اما مفهومش برای ما لازم نیست، در حالی که قرآن می‌فرماید الذین یتبرون فی القرآن، تدبر در قرآن را از صفات مؤمنین می‌شمارد. و حاصل الکلام انما ذکره ابوالحسن الندوی صورة ناقصة من الدعو الى المادية و اقصاء العقل، اقصاء یعنی عقب زدن، عن الامور خارجته عن حکته. تمام. قبل از آنه که شبهه هفتم را شروع کنیم، سه تا سؤال آمده، همشون یکیه. سؤال کننده میگن این جوابی که مرحوم ارکنم آشمنطقه آملی داده با مرحوم ملا صدرا یکیه. عرض کردم مرحوم ملا صدرا تا حدی مسئله را حل کرده، میگه قطعه قبلی حافظ عدم قطعه بعده، قطعه سوم حافظ و نگهبان عدم بعده. الان همه ماها عرض کردم در این حالی که موجود هستیم عدم زمانه نسل بعدی هستیم، نسل بعدی عدم زمانیش با ما قائمه. البته این میگد عالم متحرکن به ذات جوهرن همطور سیاله، اما اگر آمدیم به آخر رسیدیم اونجا دیگه نمیتوند از خرم حدوث زمانی را ثابت کند. چرا؟ چون قطعه قبلی دیگه در کار نیست، مگر اینکه قائل بشود به دوام الفیض، که اونم خودش مسئله است که باید بحث بشه. اما مرحوم لارجانی، مرحوم ملازه بفرمایید، اجازه داد بفرمایید، داد بفرمایید. من جمله شرطیه را گفتم، جزا را نگفتم. اما مرحوم عرض کنم آملی این نه قشنگ حل کرد، گفت ما عوالمی داشتیم، عوالم فراوان، که همه اینها آمدند و رفتند، آمدند و رفتند، و ما آخرین مرحله هستیم. حتی گفت در ظرف لم یبق الا سبابتن، بنابراین عدم این عالم در مرحله قبلی بود، عدم مرحله دوم هم در مرحله سوم بود، عوالم فراوان. بعد یک کلمه گفت، گفت ما سوى الله یعنی چه؟ اگر عالم مشهود را بگید، که من عرض کردم این عالم مشهود منظومه شمسی، حتی به فرما اونی که با تلسکوپ میبینی، این مسلمن حادث زمانه. چرا؟ چون این قطعه ای که الان هست این مسبوق است به قطعه قبلی، عوالم متعددی، سلاسین عوالم او سلاسین الف عوالم. اما اگر مجموع عالم را بگیرید من الملکه و المجرد و الفران، اونجا نمیتونیم بگیم حادث زمانی. بعد عمده مکتبش این بود، سؤال کننده معلوم می شود اصول نخونده، اون این است که این جمله‌ای که میگن اجمعت الشرایع السماویه الا ان العالم حادثون، عرض کردم این اجماعه، اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متیقن. این عالم مشهود را گرفته، عالمی که با تلسکوپ میبینیم گرفته، اما عوالم های قبلی که آمده اند و رفته اند، امیر مؤمنان می فرماید سلاسون یا بیشتر، بگاید همه را بگیرد من الملکی و الجن و النفس، این اجماع شامل حال اون نیست. نکه داد بفرمایید. همیشه آقایان، خب شما الحمدلله که در اصول فقه واردی، ما یه اجماعی داریم، اجمعت شرایع السماویه، این اجماع بیاد یه همچ توسعه را بگیرد که حتی نفوس و عرض کنم خدمتون که عقول و مجرد و ملک و غیر ملک همه را بگیرد، هرگز این کلمه شامل اون نیست و لذا آدم مشهود بده، آدمی که با تلسکوپ ببینیم بله، عوالمی که بعد از این عوالم بوده بله، اما ماسو الله به اون معنا این جمله شامل حال اون نیست. ایشون عرض کردم این رقم حل کرده، این جمله در بیان مرحوم صدر المتعله نیست. تا اینجا این آقایون حل کردن، شما اگر بهتر دارید خب ما میگیم. این تقصیر فلسفه نیست، تقصیر حکمت نیست، خود مسئله را که مطالعه میکنیم با این مشکل روبرو میشویم. اخباری باشیم، اصولی باشیم، فلسفی باشیم، متکلم باشیم، محدث باشیم، این مشکل را باید حل کرد. او به این نحو حل کرده، اینم به این نحو جمع کرده از بین مسئله اجماع و بین این عوالم. میفرماید عوالم یکی دوتا نیست، 30,000 عوالم در روایات هست. با همان مقداری که این جمله میگیرد به همان معتقدیم. ورای این که سوالله را این طرح ملاحظه کنیم، این جمله شامل حالش نیست. خب حالا بعد از درس اگر لطف کنید دست شما را ببوسیم بهتر نیست؟ بله هم من درست میفهمم. آخه این سمانینه و بلغتها قد احوجت سمعی الى مسمعی. البته سمانین ممکنه بیشتر باشد، لطف کنید بعد از درس خدمت شما هستیم. اما بیاییم ما شبهه از کنم هفتم. شبهه هفتم شبهه ایست که در شیعه امامیه بیشتره، اون این است که در حکمت آمده ان معاد را معاد روحانی میگیرن نه معاد جسمانی. البته این شبهه شبهه مهمیست، اسمش شبهه نگذاریم، دلیل مهمیست. قرآن مجید اصرار دارد بر معاد جسمانی، اون هم نه معاد جسمانی برزخی، بر معاد جسمانی عنصری اصرار دارد. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. مجموع آیاتی را که مطالعه کنیم قرآن اصرار دارد بر معاد جسمانی عنصری. کلمه عنصری به اضافه کنیم، داستان عزیر را ببینید. داستان عزیر خلاق متعال او را 100 سال مرد، بعد از 100 سال عرض کردم او را احیا کرد، همین را دلیل بر معاد گرفت. مثال هایی که قرآن می زند، باران می آید و درخت می روید و گیاه می روید و بعدن این از بین می رود، بعدن نفت کذارک تخرجون. بنابراین عقیده اسلامی ما معاد جسمانی عنصریست. میگن آقایانی که اهل حکمتن اینها فقط میگن معاد روحانیه، خیلی تجاوز کنن میگن معاد جسمانی برزخیه، اما معاد عنصری را نمیگن. ما میگیم البته ممکنه برخی از فلاسفه این را بگن، اما همه اینا نمیگن. اولا شیخ الرئیس را ببینید، شیخ الرئیس در کتاب اشارات، کتاب خوبیست، در حوزه های سابق اشارات تدریس میکردم، هنگامی که به معاد میرسد میفهمد معاد جسمانی و روحانی. روحانی را میگد با برهان من ثابت میکنم، اما جسمانی را برهان نداریم، اما شریعت مقدسه گفته ما پذیرفته ایم. البته معاد روحانی را به معنای سعادت و شقاوت معنا می کند که از صفات روحه. این که میگن شیخ الرئیس معتقد به معاد جسمانی نبوده این افتراست. شیخ الرئیس هر دو معاد را معتقده، اما میگد یکی برهانیه اما دیگری برهان نداریم، اما بالاتر از برهان وحی داریم، وحی اون را گفته. ببینیم این مسئله را، بیایید. قالوا ان نتیجه دراسه الفلسفه و حصر المعاد بالجانب الروحانی. و انکار المعادل جسمانی گل انصری حیث قالو به ان البدن ین عدم به صورته و اعراضه لقطع تعلق نفس ان فلا یعاد به شخصه از المعدوم لا یعاد و نفس جوهر باقن لا سبیل لتطرق الفناء الیها فتعود الى المفارقات. بر میگردد به عقول، روح ما بر میگردد به آدم عقول، بدنم که خاک میشود تمام. اقول این نسبت انکار المعادل جسمانی عنصری الى عامه الفلاسفه غیر صحیح، و این تفوه بهی بعضهم لكن الاعاظم خصوصا فلاسفت الشیعت منهم فهم على اعتقاد قطعی بکل المعادین الجسمانی والموهانی. یقول الحکیم الروحانی سبزواری من قصر المعاد فی الروحانی قصر کل حاصل فی الجسمانی. اون که بگد تنها جسمانیه کوتاه آمده، اون که بگد تنها روحانیه کوتاه آمده، اما هر دو را ما معتقدیم. و جامع بینهما جاف هایزن و قصبات سبقی کانه حائزا و رو به ما ینسخ الشیخ رئیس المشائین. دو تا یا غلط مشائین انکار المعادل جسمانی لکن حاشاه انزالک الا انه لم يحققه بالبرهان كما نظر لمن نظر في الهيات الشفاء. من در اشارات دیدم ولی اینجا از شفا نقل کردم. ما ذکره ذلك الحكيم هو صريح عباره الشفاء قال يجب ان يعلم ان المعاد منه مقرون في الشر مقبول في الشر ولا سبيل الى اثباته الا من طريق الشريعه وتصديق خبر النبوه وهو الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن وشروره معلومه لا تحتاج الى ان يعلم وقد بسطت الشريعه الحق التي اتانا بها نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه واله حال السعاده والشقاوه التي للبدن ومنها ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوه بهو السعاده والشقاوه الثابته بالقياس التي للانفس. یک بدبختی های داره مال بدن، خوشبختی های داره مال بدن. بسوزانن بدبختیه، در بهشت بنشانن خوشبختیه، اما یک سعادت و شقاوت عقلانی داریم که لذت روحیه یا الم روحیه. این را میگه با برهان میشود ثابت کرد. و ان کانت الاوهام منا تقصر ان تصورها. بعضی ها میخوان فقط به جسمانی منحصر کنن، میگد نه هر دو هست. لأن لما نوزه من العلم والحکماء الالهیون رغبتهم فی اصابت هذه السعاده روحانی اعظم من رغبتهم فی اصابت السعاده البدنیه. البته اونهایی که عقلانیان به اون طرف رغبت بیشتری دارن، اما عوام الناس به این طرف. بلکه انهم لا یلتفتون الى تلک و این اعتوها ولو در بهش باشن، اما روحانیت برای اونها علزه و رضوان الله اکبر. این خیلی مقام بزرگی است. ولا یستعظمونها فی جنب السعادت التي هی مقارن الحق الاول. هذا هو نست شیخ الرئیس. و اما صد المتعلهین، ایشان در کتابی دارد شرح از کلم هدایت اسیریه، همینی که مرحوم شیخ الرئیس گفته همونجا هم انتقاب کرده. این ملا صدرایی که متهم است که این قائل به معاد جسمانی نیست، در شرح از کلم هدایت اسیریه می بودی صریحاً معاد جسمانی عنصری را گفته، البته در کتاب دیگرش خلاف این را گفته، اما اونچنان نیست که بگیم اول کدام را نوشته بعدن کدام را. ببینید، و اما صد المتعلهین فالمعاد المرزی انده فی شرح الهدایت الاسیریه فول جسمانی العنصری قال اعلم ان اعاده النفس الى بدن مثل بدن الذي كان لها في الدنيا، این نمیتونیم برزخی معنا کنیم، این عنصریه، مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامه كما نطقت به الشريعه من نصوص التنزيل وروايات كثيره متضافره من اصحاب الاسمت و الهدایه غیر قابل للتعبیر. قل یهی هلذی انشاها اول مره و هوا بکل خلق علی فا ازا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون. اجداس جمع جدس بنی قب، ینسلون شتابگر. اگه سب الانسان انن نجمع ادامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. سوره مبارکی قیامه، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لا نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. بنابراین آیات صریحه، ایشان در این کتاب عقیدش اینه. و اما الحکیم السبزواری، ایشان هم قائل به جمع بین المعادینه، هم معاد روحانی و هم معاد جسمانی. بدن یه لذتی دارد، تعقل هم یه لذت دیگر دارد، نباید تعقل را منحصر، لذت را منحصر به بدن کنیم. در اون عالمی که ما هستیم، همین که در این عالم هم همین جوره، انسان هایی هستند که فقط غیر از خوردن و خوابیدن لذت نمیبرند، انسان هایی هستند که شبها برخیزند و دو رکعت نماز بخوانند، بالاترین لذته. در کنار قبر صامد الحجت بنشیند که زیارت بخواند عشق بریزد، بهترین لذت. سبزواری هم میگه من معتقد به هر دو معاد هستم، هم معاد جسمانی و هم معاد جسمانی عنصری و هم معاد روحانی. بنده الان در مقام قضاوت نیستم، میخوام بگم نباید ما تهمت بی جا بزنیم. بگو گروهی از آنها میگن بله، اما نباید بگیم. البته حکیم سبزواری عبارت شد میخونیم، و اما الحکیم سبزواری فهو ایزن ممن یقول بالمعاد الجسمانی الانسری القول الفصل و الرأی الجزل و الجمع بین المعاده لأن الانسان بدن و نفس و انشیت قوت نفس و عقل فللبدن کمال و مجازات و للنفس کمال و مجازات و کزال نفس و قواه الجزئیه کمالات و غایات تناسبها و للعقل و قواه الکلیه کمال و غایه و لأن اکثر الناس حکمت فقط لذایز بدنی میخوان لا یناسبهم الغایات روحیه العقلیه فیلزم التعطیل فی حقهم فی القول بالروحانیه فقط. ارکرم خدمتون که یک تاریخی هست، نمیدونم این تاریخ را شنیده یا نه، بگن جناب نادر به وزیر داخلی خودش گفت این بهشتی که شما میگید اونجا چیه؟ اونجا هم از جنگ خبری هست، بزنیم و بکوبیم. گفت نه دیگه، بهشت جای نزاع نیست، اونجا سلامتی هست خدا. گفت بهشتی که در اون جنگ و نظامیگری نباشد من نمیخواهم. این یه مثلی است که ظاهراً به زبان این مرد گفته شده. اشخاص دو جورن، اشخاصی هستن که نیمه شب که از کنار بستر برند میشون، در مقام ربوبی میستن، عشق میریزن، دعا میخونن، این لذت را با لذت‌های دیگر عوض نمی کنن. اما کسانی هستن که نخیر لذت‌های بدنی، یکی را بگیم دیگری را نگیم، در حقیقت محروم کرده ایم. البته بقیه بحث ما فردا جمعه هست و نماز جمعه بحث ما تعطیله، بقیه بحث ما شنبه. البته شبهات منحصر به اینها نیست، شبهات دیگر اسمش شبهات نگید، ادله بفرمایید، اینها را یکی پس از دیگری بحث میکنیم. ضمناً خاطرتون نرود ما دنبال مکتب معینی من اوله الى آخره نیستیم، هیچ مکتب بشری را مسون نمیدونیم الا من اسمه الله، اما معتقدم که مسائل را باید یکی پس از دیگری بحث کرد. بقیه بحث ما عرض کنم انشاءالله شنبه. سوالاتی کرده ام تشه بیارم جوابشون را عرض کنم انشاءالله تبارک و تعالی.